أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. بحث ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. تا اینجا یه مقدمه ای رو ما عرض کردیم که پیوند و ارتباط این بحث رو با مسئله شبهه ابن قبه در رابطه با امکان تعبد به مظنه بود روشن بکنیم. توضیحی که راجع به اون بحث و شبهه و اشکالات ایشون و ادله‌ای که اقامه کردند و محاضیر و توالی فاسده‌ای که در رابطه با اون مسئله پیش می آمد رو ما روشن کردیم و مورد اشاره قرار دادیم. بعد از اون مقدمه یه نکته‌ای رو تذکر دادیم که در واقع برای روشن شدن محل نزاع لازم بود. یعنی نکته‌ای رو که ما دیروز عرض کردیم در واقع برای این بود که نزاعی که در اینجا وجود داره کاملا معلوم باشه که ما در صدد جمع بین حکم واقعی به چه معنا و حکم ظاهری به چه معنا هستیم. یعنی نزاعی که واقع شده یا راه حل‌هایی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه شده مشخص بشه که در چه محدوده‌ای و بر اساس چه معنایی از حکم واقعی و ظاهری ارائه شده. نکته دومی که باز به نظر میرسه برای تنقیح محل نزاع یا موضوع بحث، حالا نزاع هم به اون معنا نمیگیم، تنقیح موضوع بحث لازم اشاره بشه، این است که علیکم السلام محاضیر، این نکته رو خوب دقت بکنید، محاضیر چهارگانه ای که یه حالا پنجگانه ای که در تعبد به امارات ظنیه مطرح شده و در نتیجه خواستن بگن تعبد به امارات ظنیه ممکن نیست، از طرف اصولیین پاسخ داده شده که این پاسخها در واقع به عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح میشه. از اونجایی که مشکل جمع بین حکم واقعی و ظاهری در جهات مختلف مربوط به حکمه، لذا پاسخها هم باید متناسب با این جهات مختلف باشه. این که گفتیم جهات مختلف حکم، چون بعضی از این محاضیر مربوط به ملاک حکم است، بعضی مربوط به مبادی حکمه، بعضی مربوط به خود خطاب است، بعضی ها مربوط به لازم خطاب است. لذا چون حیثیات و جهات مختلفی در رابطه با حکم وجود داره، بنابراین جوابهایی هم که نسبت به این محاضیر داده میشه خب باید طبیعتا ناظر به اون جهات باشه. من این نکته رو از این جهت میخوام عرض بکنم، خوب دقت کنید که اونچه که به عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری در اصول مطرح میشه، ولو در پاسخ به این محاضیر چارگانه است، اما ما چار نوع جواب در این بحث مشاهده نمی کنیم. در مقام جواب به این محاضیر بعضن بین این جهات تفکیک نشده، یعنی جواب رو به صورت کلی دادن. شما اگر ملاحظه بفرمایید، مثلا در رابطه با دو یا سه محظور یه نوع جواب رو دادن، در رابطه با یک محظور دیگر جواب دیگری دادن. مثلا در رابطه با لزوم القاء در مفسده و تفویت مصلحت که یکی از محاضیر بود، یکی از تالی فاسدهای ذکر شده برای تعبد به امارات ظنیه این بود که اگر شارع بخواد ما را متعبد به امارات ظنیه بکنه، نتیجهش این است که خودش به دست خودش ما را به سوی مفاسد هل میدهد و باعث میشود مصلحتها از دست ما فوت بشه. چون وقتی خودش برای نماز جمعه وجوب جعل میکنه، معناش این است که نماز جمعه دارای یک مصلحت ملزمه ای بوده که ما باید این مصلحت رو استیفا میکردیم، روز جمعه باید میرفتیم نماز میخوندیم تا این مصلحت به ما برسه. خب حالا اگر خودش بیاد به ما دستور بدهد صدق العادل، خبر زراره رو برای ما حجت بکنه و زراره بیاد نقل بکند حرمت نماز جمعه را، یعنی به ما روایتی برسد که مفادش حرمت نماز جمعه است، یعنی شارع داره به دست خودش باعث می شود این مصلحت از ما فوت بشه. تفویت مصلحت به دست خود شارعه. یا اگر نماز جمعه در واقع حرام باشه و به واسطه یه مفسده‌ای که در او در عصر غیبت بوده حکم به حکم حرمت جعل شده، اما ما ببینیم روایتی قائم شده بر وجوب نماز جمعه و بر همین اساس که شارع هم این روایت رو برای ما حجت کرده ما نماز جمعه خوندیم، یعنی در واقع شارع زمینه افتادن در مفسده را برای ما فراهم کرده. خودش به ما گفته به خبر زراره عمل بکنید، فرضم اینه که این نماز جمعه به حسب واقع دارای مفسده است، پس الغاء در مفسده به دست خود شارع شد. این یه محظوری بود که اینجا بود. خب پاسخی که به این محظور دادن، پاسخها و راه حلهایی که برای این تالی فاسد و این مشکل ذکر کرده اند، غیر از راه حلهایی است که در رابطه با مشکل اجتماع مصلحت و مفسده یا اجتماع مثلین و ضدین، یا عرض به حضور شما اجتماع کراهت و اراده یا حب و بغض مطرح کردن. قدر مسلم راه حل راه حل مشکل القاء در مفسده و تفویت مصلحت با مشکلات دیگر و سه محذور و سه تالی فاسد دیگر فرق داره. حالا آیا جمع بین حکم واقعی و ظاهری ناظر به کدام یکی از این هاست؟ چون من دیدم این، ببینید این نکات رو باید دقت بفرمایید که نکات کلیدیه، ولی بحثا به هر حال در یک کلیاتی با هم مشترکن، اما این جهت بحث و اینکه سیر بحث به کجا باید بره تا اون به اصطلاح ابهامات برطرف بشه مهمه. بالاخره الان از شما کسی سوال میکنه آقا جمع بین حکم واقعی و ظاهری ناظر به کدام یکی از این حیثیات حکمه؟ شما برای چی دارید بین حکم واقعی و ظاهری جمع میکنید؟ شما جمع بین حکم واقعی و ظاهری میکنید چون مشکل در ملاک حکم واقعی و ظاهری است، مشکل در اجتماع ملاک حکم واقعی و ملاک حکم ظاهریه، یا نه شما جمع بین حکم واقعی و ظاهری میکنید چون اگر بخواد حکم واقعی و ظاهری هر دو باشه نتیجهش القاء در مفسده یا تفویت مصلحته. این بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری آیا راه حل‌هایی است برای حل محاذیر چهارگانه برای همه اینها، راه حل‌هایی است برای حل مشکل این تالی فاسدها، یا نه جمع بین حکم واقعی و ظاهری یک راه حلی است برای بعضی از این محاذیر چهارگانه و مشکلاتی که عرض کردیم؟ این جهت خیلی در عبارات روشن نشده، حتی بعضن در کتب اصولیین از معاصرین نکاتی را ذکر کردن و یا به صراحت گفتن که جمع بین حکم واقعی و ظاهری در واقع نظر به حل مشکله اجتماع حب و بغض و اراده و کراهت داره، مثلا در حالی که این از مبادی حکمه. ما جمع بین خطابین رو هم داریم، جمع بین ملاکین رو هم داریم. البته لزوم تفویت مصلحت، القاء در مفسده، اینها از لوازم خطابه. اگر بخوایم یک پاسخ روشن و واضح و درستی به نظر بنده به این سوالی که مطرح کردیم بدیم، اینه که در بخشی از مباحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری راه حلها ناظر به رفع دو محذور از محاذیر چهارگان است، یکی اجتماع حب و بغض و یکی اجتماع اراده و کراهت. این یه محظور. محظور دیگر اجتماع مصلحت و مفسده است. خب از این دو محظور، از این دو مشکل، یکی مربوط به ملاک حکمه، یکی مربوط به مبادی حکمه. وقتی بگیم خداوند تبارک و تعالی نماز جمعه را در عصر غیبت به حسب واقع واجب کرده، یعنی اراده او به تحقق نماز جمعه متعلق شده، غیر از اون مسئله ایست که القای در مفسد و اینا، اونا چون مربوط به لازم خطابه، ما داریم به حسب مبادی حکم مسئله رو تصویر میکنیم. وقتی نماز جمعه واجب بشه معناش اینه اراده خدا تعلق گرفته به نماز جمعه. خب اگر همین شاره که نماز جمعه را در لوح محفوظ برای ما واجب کرده ما را ملتزم به عمل به خبر واحد بکنه، بگه صدق العادل و راوی عادلی مثل زراره خبر بدهد به حرمت نماز جمعه، درسته این روایت حرمت نماز جمعه را بیان کرده، اما ما به اعتبار اینکه شارع گفته حرف او را ترتیب اثر بده، حرف او حرف منه، یعنی به این معنی حرفی که از امام نقل بشه حرف منه، معناش اینه نماز جمعه در عصر غیبت مبغوض شارع. پس اینجا ملاحظه می‌فرمایید هم اراده شارع، حالا بحث یعنی مکروه برای شارع، اینجا باید مقابل اراده کراهت رو بیاریم، یعنی شارع میل ندارد نماز جمعه تحقق پیدا کنه، نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت کراهت داره، چون بغض در مقابل حبه. معنای این سخن اینه نماز جمعه در عصر غیبت هم مورد تعلق اراده خداست، چون در لوح محفوظ ثبتش کرده، مصلحتی داشته، و هم نماز جمعه در عصر غیبت مورد کراهت خداست، خدا نسبت به او کراهت داره. چرا؟ با امر به تصدیق خبر عادل این اجتماع کراهت و اراده پیش میاد. به همین منوال است در مورد حب و بغض، وقتی نماز جمعه واجب میشه معناش اینه به حسب واقع و در لوح محفوظ این محبوب خداست، اما وقتی در مقابل به ما میگوید به خبر عادل ترتیب اثر بدید و ما میریم سراغ خبر زراره، میبینیم زراره گفته نماز جمعه در عصر غیبت حرامه، معناش اینه که این مبغوضه. پس اینجا اجتماع حب و بغض پیش آمد. این یه محضوره، اجتماع اراده و کراهت و اجتماع حب و بغض. به حسب ملاک هم این مشکل هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی شارع میگه نماز جمعه واجب است، یعنی در لوح محفوظ وقتی جعل میکنه وجوب نماز جمعه را، یعنی این دارای یک مصلحته، این مصلحت ملاک حکمه، و وقتی به ما میگه به خبر زراره ترتیب اثر بدید، یعنی اگر زراره گفت نماز جمعه در عصر غیبت حرامه، معناش اینه این نماز جمعه یه مقصدهی داره که باید ازش دوری کنی. پس ملاک حکم حرمت شده مفسده، ملاک حکم وجوب مصلحت، و هر دو الان با هم هست. اجتماع مصلحت و مفسده است، این مربوط به ملاک حکم. این غیر از اون مسئله یه باز القاء در مفسده و تفویت مصلحته، اون مربوط به لازم خطاب بود، لازم حکم بود. یعنی اونجا میگفتیم اگر شارع چنین دستوری به ما بده، یعنی داره ما رو وادار میکنه به این که گرفتار مفسده بشیم یا مصلحتی رو از دست بدیم. اما اینجا اجتماع خود مصلحت و مفسده است. پس این دو تا محذور، یک محذور اجتماع اراده و کراهت، اجتماع حب و بغض، اینا همه مربوط به مبادی حکمن بر حسب اختلافی که حالا اینجا وجود داره. به حسب ملاک حکم هم این محذور هست، چون ملاک یکی مصلحت، ملاک یکی مفسده. پس اجتماع مصلحت و مفسده پیدا شد. این دو محذور تقریبا دو محذوری هستند که بسیاری از جوابها بدون اینکه به خصوص این محاذیر توجه کنن ناظر به حل این مشکلن. یعنی شما در راه حلهایی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه می شود این تفکیک ها را نمی بینید که ما الان داریم بخواهم این مشکل را حل بکنیم یا اون مشکل را حل بکنیم. به طور کلی راه حلهای ارائه شده که با عنایت به اونها میخوان همه این محاذیر را حل بکنن. بسیاری از راه حلها اینجوریست. نه، اما مسئله اجتماع مثل اینو چی؟ ممکنه با این که من دارم میگم نه این که لزوماً با این مسئله اونا حل نشه، جوابهایی که داده ان بعضن مثلا در مورد اجتماع مثلین یا اجتماع زدین غیر از اون جواب هاست. اینا را اگر حل بکنه مسئله القاء در مفسده و تفویت مصلحت رو چجوری حل میکنه؟ نه، حالا اگر مثل شیخ مثلا اومده از راه مصلحت سلوکیه وارد شده، او قاعده به مصلحت سلوکیه است، دقت فرمودید؟ خب اگر مسئله مصلحت سلوکیه بود دیگه جوابی که ما اینجا میتونیم بدیم غیر از اون مسئله است. حالا اینها اینجور نیست که اگر شما ببینید دو تا بحثه. یه وقت هستش که ما میگیم اگر این محذور را در رابطه با ملاک یا مبادی ما حل کردیم خود به خود همه محاذیر برطرف میشه. این یه مسئله است. یه مسئله این است که اصولیین با این مسئله و با این مشکل چگونه برخورد کردن. یعنی ما داریم اخبار میدیم و گزارش میدیم از پاسخهایی که داده شده. اینا دو بحث جداست. در مقام دفع این مشکل و محذور یا این محاذیر، اون چه که اتفاق افتاده همونیست که من عرض کردم. بعضی یه جواب کلی دادن برای همه این محاذیر، راه حل‌های متعدد دادن و اصلا ذکر نکردن که این محذور، این راه حل در رابطه با کدام یکی از اون محاذیره. بعضی ها این تفکیک رو انجام دادن. دقت فرمودید؟ خب این گزارش ما داریم از پاسخ اصولیگین میدیم. این چیزی که اتفاق افتاده بعضی این تفکیک رو مثلا از جمله کسانی که این کارو کردن امام رحمت الله علیه. خب امام در مقام پاسخگویی اومدن بین این محاضر تفکیک کردن، برای بعضی از محاضر یک پاسخ دادن، برای بعضی از محاضر پاسخهای دیگه، دیگران هم همینطور. این یه مسئله است. مسئله دیگه اینی که شما میفرمایید خب حالا آیا اصلا این کار ضرورتی داره یا نداره، آیا نیاز هست یا نه، یعنی آیا ما نیازی هست این پاسخها رو تفکیک بکنیم؟ آیا اگر ما یکی از این محاضر رو مثلا در مرتبه مقدمه بر حکم، در مرحله مبادی، در مرحله ملاک حل کردیم، آیا بقیه محاضر خود به خود مرتفع میشه یا نمیشه؟ اون یه بحث دیگریست که آیا واقعا باید ببینیم اینجور میشه یا نه. اگر کسی حالا اومد رفع محضور در مرتبه مقدمه بر حکم، اونم در ناحیه مبادی حکم کرد، آیا این میتونیم بگیم مشکله اجتماع این دوتا رو حل کرده؟ یا اگر مشکل اجتماع مثل این و ضد این رو حل کرد، میتونیم بگیم مسئله عرض و حضور شما اجتماع مصلحت و مفسده رو حل کرده، مشکله اجتماع اراده و کراهت رو حل کرده؟ فوقش این شما ادعا میفرمایید بله اگر در مرتبه مقدمه بر حکم این محاضر برطرف شد، مراتب بعدی مشکلاتش برطرف میشه، اما نمیتونید عکسش رو ادعا کنید. میتونید اگر محضور لزوم تفوید مصلحت یا القاء در مقصده رو حل بکنید بگید در مرحله ملاک هم حل شده. پس ببینید اینا دو تا مسئله است. اون چی که ما داریم اینجا میگیم برای اینکه موضوع بحث روشن بشه، ناظر به این جهته که بدانید محاضر ما چهار گونه بودن، راه حلهایی که ارائه شده بعضن به صورت کلیه، ناظر به محضور خاصی نیست، اما بعضی از این راه حلها در واقع اشاره به یک محضور خاص یا بعضی از محاضر خاص رو داره، اما نسبت به محاضر دیگه مثلا جوابهای دیگر و راه حلهای دیگری دادن. حالا سؤال ما این بود که بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، آیا به بعضی از این محاضر خاص مربوط میشه یا به همه محاضر؟ بعضی ها این رو اختصاص دادن به بعضی از محاضر، یعنی اصلا گفتن جمع بین حکم واقعی و ظاهری در واقع بیان راه حلهایی است برای حل مشکله اجتماع حب و بغض یا حل مشکله اجتماع اراده و کراهت. این ربطی به مسئله محضور لزوم القاء در مفسده یا تفویت مصلحت نداره. آیا این مسئله؟ آیا ما وقتی میگیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری تماما منطبق با همین بحث امکان تعبد به مذمه است، یا در بعضی جهات این انطباق وجود داره؟ اون چه که به نظر میرسه، یعنی بنده به نظرم میرسه و تصور میکنم که باید این گونه باشه خلافاً به بعضی از آیون، این که اصلا بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در واقع یک انطباق کاملی داره با اون محاضر چهارگانه، یعنی در واقع جمع بین حکم واقعی و ظاهری به طور کلی به هر راه حلی که در پاسخ به این محاذیر چهارگانه داده شده اطلاق میشه. وقتی شما میگید حکم واقعی و ظاهری، خب تعریف ما از حکم واقعی و ظاهری معلوم شد، اما این حکم واقعی و ظاهری گفتیم هر کدام بالاخره وقتی مورد مداقه قرار میگیرن یک مراحل و مراتبی دارن مقدمن، یک سری لوازمی دارن مؤخرن. بالاخره حکم چه واقعی و چه ظاهری نیاز به ملاک داره، نیاز به مبادی داره، نیاز به عرض و حضور شما امتثال داره و جلب ملاک ها. خب اگر مشکلی در رابطه با حکم واقعی و ظاهری باشه، این مشکل در همه این ابعاده. اگر هم مشکلی نباشه، همه این ابعاد با هم قابل حله. لذا این بحث و این نکته ای رو که من عرض کردم امروز برای تنقیح محل بحث و نزاعه که توجه داشته باشید بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، یعنی در واقع بحث از راه حل‌های مختلف ارائه شده برای مشکله اجتماع دو حکم، یعنی حکم واقعی و ظاهری، که ممکن است توهم شود این دو حکم در مرحله ملاک، حالا مرحله به کار نبریم، این دو حکم از حیث ملاک یا از حیث مبادی یا از حیث خود خطاب یا از حیث لوازم خطاب قابل جمع نباشد. بنابراین فرمودی چی؟ این بحث امروز رو باز هم من عنایت دارم یه توجهی بکنید، نکته مهمی نیست دار، فقط تنبه بر یک به اصطلاح مطلبی داده شده که نسبت این بحث با بحث امکان تعبد به مظنه چیه، نسبتش با شبهه ابن قبه چیه، او چه محظوری رو مطرح کرده، چه محاذیری اضافه شده، مجموعه این محاذیر چگونه قابل حل، راه حل‌هایی که ارائه داده اند، این راه حل‌ها عرض به حضور شما ناظر به کدام یک از این محاذیر. خود فقطنه حالا مطلبی دارید؟ چه خبر امروز ها؟ اهل بذل و بخشش شدید ها؟ خب بفرمایید، حالا بفرمایید. ها اینو عرض کردم، این رو یعنی این نکته رو میخواد بگید که پاسخ داده نشد. نه، ما الان عرض به حضور شما در این بخش اون روشی که ما دنبال میکنیم، اینم بالا من فراموش کردم بایدم میگفتم، روشی که ما الان دنبال میکنیم برای پاسخ دادن اینه. در وهله اول به اون دو محظور اصلی، یعنی مشکل اجتماع مفسده و مصلحت و اجتماع حب و بغض و اراده و کراهت، به این دوتا پاسخهایی که داده شده رو ذکر میکنیم. این که ما میگیم حالا پاسخها، راه حلها ناظر به این دو جهت میتونه باشه و ما اینو تفکیک کردیم، لزوماً به این معنا نیست که اون راه حلایی که گفته شده مثلا نتونه یه محظور دیگه ای رو غیر از این دوتا حل بکنه. ما اومدیم اینا رو تفکیک کردیم. البته این راه حلا بعضاً ناظر به مسئله اجتماع مثل این و ضدین هم هست. در واقع ما اون تفکیک انجام میدیم اینجوریه، میگیم یه راه حل، یک وجه جمع مربوط به خود حکمه، چه ملاکش، چه مبادیش و چه خطابش، و بعضی از راه حل‌ها مربوط به لازم خطابه، القاء در مفسد یا تفویت مصلحه. ما اینجوری جلو میریم. درست فرمودید. خب عرض کردم اینجوری نیست که همه آقایون اصلا به این جهت، یعنی این نکته رو وارد شده باشن، یا حتی بعضن اصلا در انطباق بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری این رو محدود به بعضی از این محاضیر اصلا کردن. درست فرمودید. این نکته رو خواستم حتما توجه بفرمایید که بالاخره ابهاماتی که در حواشی و صدا مسائل مربوط به این بحث هست از همین اول مورد توجه بشه که ما اصلا در چه مسیری میخواییم طی طریق کنیم و جلو بریم. حالا راه حل‌هایی که ارائه شده از جمله راه حل، یکی از راه حل‌هایی که مرحوم شیخ انصاری ارائه دادن، این رو حالا فردا عرض می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دهیم. الحمدلله.